سلام به شما همراهان گرامی در سامانه نخبگان صابونساز. خیلی خوشحالیم که امروز با مایید. این برنامه رو با یادی از مدیریت محترم سامانه جناب آقای حسن بستامی که زحمات زیادی کشیدن برای شما تهیه کردیم. امروز میخواییم یک بررسی دقیق داشته باشیم روی موضوع آلرژن ها و خصوص توی محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده هایی که خب شما تولید میکنید. و میخواییم ببینیم این مواد مشخصاً چه تأثیری روی پوست و موی مصرف کننده ها دارن. منابعمون هم مقالات علمی معتبر و گزارش های تخصصی هستن. هدفمون اینه که بفهمیم این آلرژن ها چی هستن، کدوما بیشتر مشکل ساز میشن و شما به عنوان تولید کننده چطور میکنید بهتر مدیریتشون کنید. خب شروع کنیم؟
سلام عرض میکنم. بله، موضوع بسیار مهمیه، به خصوص برای شما که محصولاتتون مستقیما با پوست و موی افراد در تماسه. آگاهی از این آلرژن ها واقعا میتونه کمک کنه محصولات ایمنتر و با کیفیت تری تولید کنید.
خب انگار حساسیت به این محصولات کم هم نیست، نه؟ منابع میگن حدود 2-4% مراجعات به متخصص پوست مال همینه و بیشترشون هم انگار آلرژیکه. اول از همه این آلرژن که میگیم توی این محصولات دقیقاً یعنی چی؟
ببینید، آلرژن یه ماده‌ایه که میتونه سیستم ایمنی بدن رو تحریک کنه. یه جورایی سیستم ایمنی رو حساس میکنه، اما نکته مهم اینه که فرق هست بین حساسیت تماسی که یه حالت پنهانه، یعنی سیستم ایمنی آماده واکنش شده ولی علامتی نیست، و درماتیت تماسی آلرژیک که اون واکنش قابل مشاهده است، یعنی قرمزی، خارش، تورم یا توی موارد مزمن پوستریزی و ترک پوست وقتی فرد دوباره با اون ماده تماس پیدا میکنه.
آها، پس ممکنه یکی حساس شده باشه ولی خودش ندونه تا وقتی دوباره با محصول تماس پیدا نکنه؟
دقیقاً، و این برای شما تولید کننده مهمه، چون تماس بعدی با محصول شما میتونه اون واکنش رو که پوستی چه مربوط به پوست سر و مو کلید بزنه. و جالب اینجاست که هم مواد طبیعی هم مصنوعی میتونن آلرژن باشن. اینطور نیست که فقط مصنوعی یا مشکل ساز باشن.
پس موقع فرمولاسیون باید حواسمون به چه موادی باشه؟ انگار منابع خیلی روی عطرها، یعنی فریگرنسز تاکید دارن.
بله بله، عطرها واقعا مظنون شماره یک هستن، خیلی شایعن. توی منابع به مخلوط‌های تستی مثل فریگرنس میکس 1 و 2 اشاره شده که مجموعه از عطرهای رایج هستند و مواد خاصی مثلا لیرال یا بلسان پرو که یه رزین طبیعیه ولی خیلی حساسیت زاست، HICC، سینامال، اوژنول، جرانیول و مخصوصا لیمونن و لینالول که توی خیلی از اسانس‌های طبیعی هم پیدا میشن.
لیمونن و لینالول، پس اینا میتونن مشکل ساز باشن.
دقیقاً. بعد از عطرها نگهدارنده ها خیلی مهمن. مثلا اونایی که فرمالدهید آزاد میکنن مثل کواترنیوم 15 یا ایزوتیازولینون ها مثل کاتون سی جی یا همون MCIMI. توی رنگ موهام یه ماده معروف هست به اسم PPD، یعنی پارافنیلن دی آمین. اینم یه آلرژن خیلی قوی برای پوست سره.
این نکته‌ای که گفتید مواد طبیعی مثل بلسان پرو یا همین لیمونن و لینالال که مثلا توی روغن پرتقال و هینگ مو هستن، اینا هم میتونن آلرژن باشن. خیلی جالبه، چون خیلی ها فکر میکنن طبیعی یعنی 100% امن و بی خطر برای پوست و مو.
بله، این تصور خیلی رایجه ولی خب دقیق نیست. طبیعی لزوماً به معنی ضد حساسیت یا ایمن نیست. مثلا عصاره‌های گیاهی مثل خزه بلوط یا خزه درخت هم هستن که میتونن آلرژن‌های قوی باشن. اسانس‌های روغنی مثل استخدوس یا همون مرکبات که گفتیم، لیمونن و لینالال دارن. اینا وقتی تو معرض هوا قرار میگیرن اکسید میشن و تبدیل به موادی میشن که میتونن باعث واکنش پوستی بشن. پس مهم اون ساختار شیمیایی ماده است و پتانسیل واکنش زاییشه، نه فقط اینکه از طبیعت اومده یا تو آزمایشگاه ساخته شده.
یه جای دیگه توی منابع به 2 مفهوم اشاره شده بود که یکم فنیه به نظر میاد، پریهپتن و پروهپتن. میشه اینو یکم ساده تر برای ما که محصول تولید میکنیم توضیح بدین؟ چرا برای اثرات پوست و مو مهمه؟
حتما، این بخش واقعا نکته مهمیه. ببینید، بعضی مواد هستن که اولش، یعنی وقتی توی بطری محصول شما هستن، آلرژن نیستن، ولی بعدن در شرایط خاصی تبدیل میشن به آلرژن. پریهپتن ها اونایی هن که با اکسیژن هوا واکنش میدن، یعنی اکسید میشن و بعد حساسیت زا میشن، مثل همون لیمونن و لینالول که اگه محصول خوب نگهداری نشه یا قدیمی بشه اکسید میشن.
آها، پس نحوه نگهداری محصول هم روی حساسیت زاییش اثر داره.
دقیقاً. و پروهپتن ها اونایی هن که وقتی میان روی پوست، آنزیم های خود پوست ما اونها رو فعال میکنه و تبدیلشون میکنه به آلرژن، مثلا سینامیل الکل یا اوژنول از این دستن. نکته کلیدی برای شما چیه؟ اینه که پتانسیل حساسیت زایی محصولتون فقط به لیست مواد اولیه‌اش نیست، به نحوه نگهداری، به پایداری فرمولاسیون و حتی به آنزیم های پوست مصرف کننده هم ربط داره. این میتونه توضیح بده چرا گاهی یه نفر به محصولی که قبلا استفاده میکرده یهو واکنش نشون میده.
خب حالا که فهمیدیم چه موادی میتونن مشکل ساز بشن و چطوری، این واکنش ها معمولا کجای بدن و به چه شکلی روی پوست و مو خودشونو نشون میدن؟
خب درماتیت تماسی آلرژیک معمولا همون جایی دیده میشه که محصول استفاده شده. منطقیه دیگه. مثلا برای کرم ها و لوازم آرایش بیشتر روی صورت و پلک ها. برای صابون ها، شوینده ها، لوسیون ها بیشتر روی دست ها. برای دودورانت ها خب زیر بغل. و برای محصولات مو مثل شامپو، رنگ مو، نرم کننده، روی پوست سر، خط رویش مو، گاهی گردن و حتی صورت و پلک ها اگه بریزه پایین.
علائم شی فقط قرمزی و خارشه؟
نه لزومن، علائم متفاوته. میتونه واکنش حاد باشه، یعنی قرمزی، خارش شدید، گاهی تاولهای ریز آبدار، یا میتونه مزمن بشه که در اون صورت پوست خشک، پوست پوسته، زخیم و حتی ترک خورده میشه. اگزما، مخصوصا اگزمای دست، خیلی وقتها با حساسیت به عطرها و نگهدارنده های توی صابونها و کرمها بدتر میشه یا اصلا شروع میشه.
پس طیف وسیعی از واکنش ها ممکنه اتفاق بیفته.
بله، حتی واکنش های نادرتر مثل تغییر رنگ پوست یا واکنش به نور هم ممکنه در اثر بعضی مواد اتفاق بیفته.
بسیار خوب. برای شما تولید کنندگان عزیز که دارید گوش میکنید، این اطلاعات چطور میتونه کمکتون کنه؟ راهکاری مقرراتی چیزی هست برای کنترل این وضعیت؟
قطعاً. اولین قدم همین آگاهیه که الان داریم در موردش صحبت میکنیم. بعد مقرراتی هم هست، مثلا اتحادیه اروپا لیستی از 26 آلرژن عطری شایع داره که اگه غلظتشون توی محصول از یه حدی بالاتر بره، تولید کننده باید اسمشون رو روی برچسب بنویسه. این خیلی به مصرف کننده های حساس کمک میکنه که آگاهانه خرید کنن.
پس برچسب زنی خیلی مهمه.
خیلی. برای شما تولید کننده هم مهمه که این آلرژن های بالقوه رو بشناسید. سعی کنید از غلظت های پایین تر و ایمن تر استفاده کنید. مثلا منابع میگن برای آلرژن های قوی، آستانه ایمنی ممکنه حدود 100 پی پی ام یا همون 0.01% باشه. و حواستون به پایداری مواد باشه، مخصوصا اونایی که مثل لیمونن و لینالولول مستعد اکسیداسیون هستن. استفاده از بسته‌بندی مناسب، آنتی اکسیدان ها در فرمولاسیون اینا میتونه کمک کنه. یه سری گواهی ها هم هست مثل درماتست که سازگاری محصول با پوست رو آزمایش میکنن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نکته کلیدی اینه که باید خیلی مراقب همه مواد باشیم، چه طبیعی چه مصنوعی، مخصوصا عطرها و نگهدارنده ها، درسته؟ و این نکته هم خیلی مهمه که بفهمین این مواد ساکن نیستن، میتونن در طول زمان یا روی پوست تغییر کنن و تازه اون موقع حساسیت زا بشن.
دقیقاً همینه. شناخت این فرایندها مثل اکسیداسیون و فعالسازی توسط پوست خیلی مهمه و شفافیت روی برچسب. این به مصرف کننده قدرت انتخاب میده تا از پوست و موی خودش بهتر مراقبت کنه.
عالی بود. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما همراهان عزیز در سامانه نخبگان صابونساز، با توجه به اینکه دیدیم حتی مواد به ظاهر بی خطر یا موادی که در غلظت‌های پایین استفاده میشن میتونن از طریق فرایندهایی مثل اکسیداسیون یا فعالسازی آنزیمی توسط پوست تبدیل به آلرژن بشن و روی پوست و مو اثر بذارن، چطور میتونیم توی آینده موقع توسعه محصولات جدیدمون یه قدم فراتر بریم؟ به جای اینکه فقط به لیست آلرژن های شناخته شده فعلی واکنش نشون بدیم، چطور میتونیم به طور پیشگیرانه پتانسیل آلرژیزایی بالقوه مواد جدید یا ترکیبات جدید رو ارزیابی کنیم، حتی قبل از اینکه مشکلی ایجاد کنن؟ این یه سوالیه که شاید موقع نوآوری هاتون بد نباشه بهش فکر کنید. خیلی ممنون از توجهتون.